Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
قبل اینکه این اپیزود رو شروع کنم، باید هشدار بدم محتوای مقاله‌ای که قراره بشنوین درباره سوء استفاده جنسی از کودکانه. اگه به هر دلیلی فکر میکنین گوش دادن به این مطالب ممکنه اذیتتون کنه، این قسمت رو نشنوین. به 29 اپیزود پادکست میم خوش اومدین. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های روزنامه نگاری از معتبرترین نشریات دنیا رو روایت میکنم. مقاله این قسمت با عنوان اصلی کیت پرایس Remember Something Terrible سال 2022 تو مجله The Boston Globe منتشر شده و نوشته خانم جونل نانوسه. مقاله درباره زنیه به اسم کیت پرایس که یادش میاد تو بچگی پدرش بهش تعرض جنسی کرده و دنبال اینه که اثبات کنه خاطرهاش واقعی هستن. دلیل این که این مقاله رو واسه پادکست انتخاب کردم واسه این اپیزود برمیگرده به چند سال پیش. اگه یادتون باشه توی قسمت 13 پادکست اپیزود باور نکردنی داستان یه دختری رو تعریف کردیم که بهش تجاوز شده بود ولی کسی حرفش رو باور نمی‌کرد. چند وقت بعد اینکه اون اپیزودو منتشر کردم یه خانومی بهم پیام داد که من اینجا بهش میگم ملودی. اسم واقعیش البته این نیست. ملودی بعد اینکه اون اپیزودو شنیده بود پیام داده بود بگه از مقاله خوشش اومده و با شخصیتش خیلی همزادپنداری کرده، چون خودش هم وقتی بچه بوده باباش بهش تجاوز می‌کرده. یه مقدار بیشتر داستان رو تعریف کرد و منم به نظرم جذاب اومد، بهش پیشنهاد دادم اگر دوست داره میتونیم رو داستانش کار کنیم و تبدیلش بکنیم به یکی از قسمت‌های پادکست خودمون. استقبال کرد از این پیشنهاد من، قبول کرد و تو چند جلسه داستانش رو کامل واسم تعریف کرد. ولی خب متاسفانه من نتونستم تبدیلش کنم به یه اپیزود. چند تا دلیل مختلف داشت که مفصل داستانش، ولی خب کمکاری از من بود، تقصیر من بود که نشد. نکشیدم واقعا، داستان خیلی تلخ بود. چند وقت پیش که داشتم مقاله ها رو نگاه می کردم که اپیزود جدید رو انتخاب کنم، خوردم به این مقاله‌ای که تو این قسمت قراره بشنویم و دیدم چقدر داستان کیت پرایس و اتفاقاتی که واسش افتاده شبیه داستان ملودیه. فکر کردم حالا که نتونستم داستان ملودی بگم، لااقل این مقاله رو کار کنم و تقدیمش کنم به ملودی و بگم چقدر اتفاقایی که تو این دنیا میفته شبیه همه و چقدر کسایی مثل ملودی و کیت پرایس آدمای قوی هستن که بعد از سرگذروندن این اتفاقای وحشتناک تونستن دستشون رو بزنن رو زانوشون و بلند شن و نه فقط به زندگی برگردن بلکه به زندگیشون معنی هم بدن. این اپیزود تقدیم به ملودی و همه کسایی که شبیه ملودی هستن. چه اونایی که تونستن راجع به اتفاقایی که براشون افتاده حرف بزنن، چه اونایی که همه چی رو تو خودشون نگه داشتن و به کسی چیزی نگفتن. امیدوارم تک تکمون با آگاهی و اطلاع رسانی بتونیم تا جایی که میتونیم جلوی این اتفاقای وحشتناک رو بگیریم. یه توضیح کوچیک دیگه بدم و بریم سر شنیدن اصل داستان. روایت این مقاله یه مقداری با اپیزودهای قبلی فرق میکنه. اینجا نویسنده حضورش تو مقاله پررنگه و تقریبا خودش یه کاراکتر مهمه تو داستان، صرفاً راوی نیست و با زبون اول شخص داستان رو تعریف میکنه. منم برخلاف قسمت‌های قبل که همه چی رو از زبون سوم شخص براتون میگفتم، اینجا دقیقاً مثل اصل مقاله داستان رو براتون میگم از زاویه اول شخص، که خب حال و هوای مقاله هم بیشتر به متن اصلی شبیه میشه. همین، بریم اسپانسرینگ رو گوش بدیم و بعدم برسیم به اصل مقاله. اسپانسر این قسمت کالج شگرده. نمیدونم تا حالا ایده مستر کلاس به گوشتون خورده یا نه. مستر کلاس یه فرمت آموزشیه که استاداش جز بهترینای تخصصای مربوط به خودشون هستن. ساختار تدریس این کلاس هم به این شکل رایجی که میشناسیم نیست. اینطوری نیست که مخاطب این کلاس ها فقط کسایی باشن که میخوان یه مهارتی یاد بگیرن و بتونن ازش یه درآمدی کسب کنن. مخاطبای مستر کلاس ها خیلی گسترده ترن، یعنی صرف علاقه به یه موضوع میتونه پیش نیاز شرکت تو این کلاس ها باشه. حالا کالج شگرد واسه اولین بار اومده این ایده رو به زبان فارسی اجرا کرده و یه سری مستر کلاس آماده کرده که مدرساش آدمای مشهور و معتبری هستن. کیفیت ساخت دوره هم خیلی حرفه‌ای و متفاوت تر از دوره‌های رایجیه که احتمالاً تا حالا دیدیم. مثلا فکر کنی یه نفر شطرنج دوست داره و میخواد واسه دل خودش بره شطرنج یاد بگیره. این آدم میتونه بره تو کالج شگرد دوره‌های آنلاین آموزش شطرنج که احسان قائم مقامی برگزارشون میکنه شرکت کنه. یا یکی میخواد تفننی بره ساز بزنه، میتونه بره دوره‌های آموزش ستار کیوان ساکت رو ببینه. حالا هر زمینه دیگه‌ای که دوست داشته باشین هم این قضیه براتون هست. شگرد اومده این آدمای اسم و رسمدار رو جمع کرده و ازشون خواسته یه دوره آموزشی برگزار کنن واسه مخاطب عام. الان 9 تا مستر کلاس دارن تو سایتشون و دارن مجموعشون رو بیشتر هم میکنن. خیلی سریع بخوام اسم مستر کلاساشون رو الان بگم. شطرنج پایه و حرفه‌ای هست با احسان قائم مقامی که گفتم، ستار مقدماتی و پیشرفته با کیوان ساکت هم که دارن، راز شعر دارن با محمد علی بهمنی، ترانه سرایی با عبدالجبار کاکایی، رمان خوانی با احسان رضایی، از سفر تا اثر با منصور ضابطیان و عکاسی با کیارنگ علایی. اینا قراره که هر 2-3 ماه یه بار یه مستر کلاس جدیدم به مجموعهشون اضافه کنن. ما تو پادکست میم با بچهای کالج توافق کردیم 20 نفر اولی که با کد پادکست میم از سایتشون عضویت تهیه کنن 50% تخفیف میگیرن. به جز این 20 نفر اول قراره تا آخر سال 1402 هر کسی دیگه ای که با کد معرف پادکست میم ازشون عضویت بخره 20% تخفیف بگیره. شما فقط باید کد میم 29 MIMM 29 رو موقع ثبت نام وارد بکنید تا از این تخفیف برخوردار بشین. حالا این کد و آدرس وبسایت کالج شگرد که بعد برین توی ثبت نام کنین و تو توضیحات این اپیزود گذاشتم. به نظرم حتما تو اولین فرصت یه سر بهشون بزنین و پلن‌ها و کورس ها رو ببینین. احتمالاً خوشتون میاد. قبلاً یه گاراژ پشت خونه بود ولی الان دیگه خیلی وقت نیست. الان مسیر سیمانی که میخورد به اون گاراژه میرسه وسط چمنا و همونجا تموم میشه. همسایه ها یادشون میاد یه حلقه بسکتبال بس بود به دیوار گاراژ. اگرم کسی یواشکی یه نگاه انداخته بود توش، یه سری لوازم یدکی دیده بود و یه چاله از اینا که میرن توش روغن موتور ماشینا عوض میکنن. ولی هیچ کس یادش نمی اومد رفته باشه داخل خود گاراژ. هیچ کس به جز کیت پرایس. کیت همه چیو قشنگ یادشه. یه عصر پاییزی تو سال 2019 من و کیت نشسته بودیم توی ماشین کرایه‌ای و پشت یه خونه ساده خاکستری تو پنسیلوانیا پارک کرده بودیم. کیت از پشت عینک آفتابیش داشت جایی که توش بزرگ شده بود و با دقت نگاه می‌کرد. اینا از بیرون یه خانواده معمولی طبقه کارگر بودن که توی خونه معمولی طبقه کارگری زندگی می‌کردن. خونه‌شون یه حیاط داشت واسه بازی بچه‌ها و یه باربیکیو آجوری و یه پرچین سبز که زمین اینا رو از خونه همسایه جدا می‌کرد. مشکلات خانواده اینا داخل خونه بود. البته یه وقتایی هم یه چیزایش به دنیای بیرون درز می‌کرد. کیت یادش میومد وقتی 8 سالش بود یه روز باباش از رو عصبانیت در اتاق خوابش رو از جا کند. اینم انقدر ترسید که با گریه از خونه فرار کرد. همینجوری که داشت خودش رو همون مسیر سیمانی می‌کشید، مامانش دوید اومد دنبالش، بغلش کرد، آروم تو گوشش گفت انقدر سر و صدا نکن اگه همسایا بفهمن چی. کیت چیزای تاریک‌تری هم یادش میومد، چیزایی که هیچ کس نمیتونست ببینه. حتی امروزم بوی آبجوی بادوایزر خاطره تصویرای حال به همزن رو واسش زنده میکنه. یادش میومد باباش نصف شب از تو رخت خواب میکشیدش بیرون و گیج و منگ میبردش بیرون. یادش میومد میبردش تو چاله تو گاراژ و مینداختش روی پتوی مسافرتی کهنه که بوی روغن موتور و الکل میداد. خنده مردایی و یادش میومد که بوی آبجو میدادن و یکی یکی تو اون چاله کذایی میومدن سراغش. یادش میومد که نوبتی کارشونو میکردن و میرفتن. کیت که الان 52 سالشه بیشتر دوران بزرگسالیش دنبال این بوده که بفهمه تو اون گاراژ قدیمی چه اتفاقی براش افتاده. چرا باباش پشت بیسیم با یه کسایی که بهشون میگفت پرکن مرغ قرار میذاشت و دخترشو میبرد براشون؟ چرا هیچکس جلوی باباشو نگرفت و چرا وقتی سالها بعد خاطرهایی که توی گوشه ای از ذهنش قایم شده بودن قفلاشونو شکستن و سرازیر شدن جلوی چشمش هیچکس حرفاشو باور نکرد؟ چالش های سفر کیت واسه کشف حقیقت خیلی زیاد بود. باباشو خیلی از فامیلای دیگه‌اش سفت و سخت میگفتن نه تو گاراژ نه تو هیچ جای دیگه‌ای هیچ اتفاقی نیفتاده و کیت این داستانا رو از خودش درآورده که از خانواده اخاذی کنه. هیچ گزارش یا پرونده‌ای نبود که پلیس رفته باشه درباره اتفاقای خونه بچگی اینا تحقیق کرده باشه. باباش هم سابقه کیفری نداشت. تازه برعکس، یه بار توی روزنامه محلی ازش تقدیر کرده بودن که رفته داوطلبانه به بیمارای سرطانی تو بیمارستان کمک کرده. مامان کیت هم سال 1993 مرده بود و هرچی میدونست و با خودش برده بود زیر خاک. داخل پرانتز بگم که چون بابای کیت به جرمی متهم نشده، مقاله اسمی از خودش یا جایی که زندگی میکنه یا بستگانی که فامیل مشترک باهاشون داره نمیاره. یه مقداری از خاطرات کیت از مغزش محو شدن. به هر حال اینا مال دوران بچگی هن، یعنی اون بخشی از زندگی که در نهایت خیلی از ماها جزئیاتش رو فراموش میکنیم. و خب این اتفاق واسه خاطره آدمایی که حرفای کیت رو باور نمیکنن هم افتاده. یعنی اونا هم الان خیلی چیزایی که اون موقع ممکنه دیده باشن و یادشون نمیاد. البته کیت هم یه بخشی از این اتفاقاتی که تو گذشته واسش افتاده رو تو جلسه‌های روانکاوی یادش اومده. یه تکنیکی هست که بعضی از روانشناسا میگن کمک میکنه خاطره‌های آسیب‌زا وضوحشون کم بشه و روی ذهن تأثیر منفی کمتری بذارن. به این تکنیکه میگن حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد یا به اختصار EMDR. این تکنیکه انقدر روی کیت خوب جواب داد که پرونده درمانش شد موضوع فصل EMDR توی کتاب خیلی پرفروش روانپزشکی. ولی با همه اینا هنوز مشخص نبود آیا چیزایی که کیت یادش میومد واقعی بودن یا نه. کیت پرایس آدم خیلی سرسختیه و بالای 20 سال از عمرش رو دنبال این بوده که ثابت کنه چیزایی که میگه واسش اتفاق افتادن واقعیه. واسه همین مثل یه باستانشناس افتاد به جون حافظش، یه کارگاهی شد که قرار بود تاریخچه ذهن خودش رو بررسی کنه. کیت الان یکی از متخصصای شناخته شده تو حوزه مبارزه با سوء استفاده جنسی و قاچاق کودکانه. مدرک دکترا داره و با کالج ویلزلی به عنوان محقق مهمان همکاری میکنه. 10 سال پیش با من که یه خبرنگار حرفه‌ای هستم تماس گرفت و امیدوار بود من مدرکی پیدا کنم که با کمکشون بتونه از دوران بچگی و اتفاقایی که واسش افتاده سر در بیاره. یه نکته دیگه، کیت هیچ وقت تسلیم نمیشه. کیت میدونست یه چیزایی هست که پشت درای بسته اتفاق میفته و ما هیچ تمایلی به دیدنشون نداریم. میدونست خاطرهای آسیب‌زا چه پیچیدگیایی دارن. با این حال حاضر بود همه چیزشو به خطر بندازه، از روابط خانوادگی و شهرت حرفه‌ایش گرفته تا سلامت عقلش که مطمئن بشه خاطراتش واقعیه. متقاعد شده بود اگه به اندازه کافی سخت نگاه کنه میتونه مدرکی که لازم داره رو پیدا کنه. کیت همینطور که از پنجره ماشین به خونه بچگیاش نگاه میکرد گفت خوشحالم که پیاده رو و گاراژ هنوز اینجاست. این خودش مثل یه مدرکه. حدود 10 سال قبل صبح یه روز شنبه رفتم یه کلیسایی که راجع به یکی از مقاله هام تحقیق کنم. ولی چیزی که اونجا پیدا کردم مسیر زندگی حرفه‌ایمو عوض کرد. می 2012 بود. یه سازمان خیریه واسه حمایت از فعالیت‌های ضد قاچاق انسان یه برنامه برگزار کرده بود. اون روز قرار بود کیت به جای یکی از دوستای من که نتونسته بود خودشو به برنامه برسونه به جای اون سخنرانی کنه. یادم میاد وقتی داشت میرفت سمت جایگاه یه مقداری استرس داشت. پشت میکروفون که رفت همینطور که با آدم رو نگاه میکرد گفت انتظار یه میزگرد کوچیک داشته نه این همه آدم. بعد حرفاشو اینجوری شروع کرد. وقتی بچه بودم پدرم مجبورم میکرد فاحشگی کنم. ادعا کرد این آزار چند سال تو بچگیش ادامه داشته. این حرفا رو که شنیدم فکم شل شد. شوکه شده بودم. میگفت وقتی خیلی کوچیک بوده باباش واسه سکس میفروختتش به راننده کامیونای پنسیلوانیا. میگفت تو شهرستانی که زندگی میکرده اگه یه روز با چشم کبود میرفتی مدرسه هیچکی نمیپرسید چی شده، چون خانواده‌اش از اونایی بود که همه دربارهشون میگفتن اینا این شکلی ان دیگه، کاریش نمیشه کرد. کیت بزرگتر که شد از شهرشون زد بیرون و اومد ماساچوست. اینجا هم یه کار آکادمیک تو دانشگاه پیدا کرد، هم یه خانواده خوب تشکیل داد. تو 41 سالگی توی مرکز تحقیقات و حمایت از زنان کالج ویلزلی کار میکرد. اونجا به خاطر تجربه‌ای که از گذشتش داشت روی بهره‌کشی جنسی تجاری از بچه‌ها تحقیق میکرد. میگفت تجربه‌های شخصیش خیلی تو کار به دردش خوردن. کیت یه جایی به کمیته مبارزه با قاچاق گفته بود آمریکایی‌ها بچگی و دوران معصومیت میدونن، ولی فرهنگ مصرف‌گرایی تو رسانه‌ها داره مرتب بچه‌ها رو سکشوالایز می‌کنه، یعنی بهشون جاذبه‌های جنسی میده، استفاده ابزاری می‌کنه ازشون. خب پس تعجبی نداره که سوء استفاده جنسی از بچه‌ها انقدر تو جامعه زیاده. تخمینا متفاوته، ولی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده میگه یه دختر از هر 4 تا دختر و یه پسر از هر 13 تا پسر تو آمریکا قربانی سوء استفاده جنسی میشن. در واقع وظیفه‌ای که ما آدم بزرگا برای حفاظت از این دوران معصومیت داریم خیلی بیشتر از وظیفه خود بچه‌هاست. من رفته بودم اونجا چون می‌خواستم با چند تا از راهبه‌ها واسه مقاله‌ای که اون موقع داشتم کار می‌کردم مصاحبه کنم، ولی به جاش نشسته بودم رو صندلیمو داشتم حرفای آکادمیکی که کیت می‌زد و به وحشتی که میگفت تجربه کرده ربط می‌دادم. چطور این زن می‌تونه بدترین اتفاقی که تو زندگیش افتاده رو تبدیل کنه به شغلی که هر روز داره باهاش سر و کله می‌زنه؟ خیلی تعجب کرده بودم. ارائهش که تموم شد رفتم پیشش و بهش گفتم اگه دلش می‌خواد داستانشو تعریف کنه من هستم. دوست دارم با هم حرف بزنیم. هیچ وقت فکر نمی کردم این شروع طولانی ترین پروژه روزنامه نگاری زندگی من باشه که 10 سال طول می کشه و تو این مدت دوتا شغل عوض می کنم و دوتا بچه به دنیا میارم. اینطوری شد که ما کارمونو شروع کردیم. خیلی زود معلوم شد کیتی که اون روز انقدر با اعتماد به نفس جلوی همه اون آدما توی کلیسا حرف می زد، هنوز آمادگی نداشت داستانش رو واسه مخاطب خیلی گسترده تر تعریف کنه و این قضیه یه مقداری عصبیش می کرد. اولوی صحبتمون وقتی بهش گفتم لازمه خودم برم پیش بابا تو حرفای اونم بشنوم با هم مخالفت کرد. با اینکه کیت تو حوزه تخصصی خودش آدم سرشناسی شده بود، ولی هنوز یه حس تردیدی تو وجودش بود. شک نداشت آسیبا و تروماهایی که تو بچگیش دیده واقعی بودن، ولی از اون طرفم میدونست تو محلشون تو پنسیلوانیا همه بهش میگن دروغگو، میگن این آدمیه که به خانواده‌اش خیانت کرده. یه شبی تو آگوست 2012 داشتیم با هم شام می‌خوردیم که بهم گفت بدترین ترسش اینه که اینا بیان بگن تو این کارو نکردی و هیچ وقتم همچین اتفاقی واسط نیفتاده. می‌خواست هر کاری که می‌تونه بکنه، هر مدرکی که لازمه پیدا کنه تا نشون بده سوء استفاده واقعاً اتفاق افتادن. من و کیت همون اول کار رو چند تا موضوع با هم توافق کردیم. بهش گفتم این داستان توئه و همیشه هم داستان تو خواهد بود. پس هر وقت احساس کردی دیگه نمیتونی یا نمیخوای ادامه بدی من میکشم کنار، کلن بیخیال قضیه میشیم. چند تا تماس و مصاحبه بود که کیت میگفت خودش باید حتما انجام بده، چون خیلی بعید بود به من جواب بدن. به جز اینا ولی بقیه مصاحبه ها و پرسجوها رو خودم کردم که ببینم میتونم مطمئن شم خاطرات کیت واقعی هن یا نه. کیت با یه روزنامه‌نگار ازدواج کرده، واسه همین خوب میتونست درک کنه تا چه حد میتونم حرفاشو زیر سوال ببرم و به چالش بکشم داستانشو. خودش به کسایی که باشون حرف می‌زدیم میگفت خیلی احتمال داره این چیزایی بهتون بگه که من خوشم نمیاد یا موافق نباشم. آخرش اینجوری شده بود که انگار ما داشتیم موازی طور در مورد گذشته کیت تحقیق می‌کردیم. خودش به عنوان بازمانده ماجرا و من به عنوان روزنامه‌نگار. هر دومون هم می‌دونستیم مسیرامون ممکن از یه جایی دور بشن از هم، یعنی به دو تا نتیجه متفاوت برسیم. سفر به خاطرهای بچگی کیت ما رو با آرشیو پرونده‌های کپک زده شهر و افسرای پلیس بازنشسته و ایستگاه‌های کامیون بزرگراه‌ها و اتاق نشیمن دوستا و فامیلای کیت می‌برد. کیت خیلی سال می‌شد که با هیچ کدوم اینا حرف نزده بود. هر دوتای ما تو این 10 سالی که گذشته تغییر زیاد کردیم. کیت تونست به عنوان یه بازمانده سوء استفاده جنسی $50,000 کمک از یه کمپینی که تو گوفاندمی را انداخته بود جمع کنه و باهاش از دانشگاه ماساچوست دکترای جامعه شناسی بگیره. تو پایان نامش که جایزه هم برد، اومد ایالتایی که بچهای قاچاق جنسی رو مجرم میدونستن با ایالتایی که اینا رو قربانی حساب میکردن مقایسه کرد. کارایی که کیت کرد باعث شد یه قانون جدید ضد قاچاق تو فلوریدا ایجاد بشه. الانم به یه کلینیک کمک به قربانیای قاچاق تو بوستون مشاوره میده. منم تو این مدت یه پسر و یه دختر به دنیا آوردم و اومدم جزو تحریریه یه مجله The Boston Globe. من الان همون سنی هستم که کیت وقتی همو واسه بار اول دیدیم بود. موهاش دیگه الان کاملا نقره‌ای شده. خودش میگه به خاطر درس و دانشگاهه. و من میبینم که الان خیلی بازتر و آزادتر شده واسه گفتن داستانش. در واقع اعتمادی که به درستی خاطراتش داره ترسشو برده تو حاشیه. کیت توی شهر خیلی کوچیک تو ایالت پنسیلوانیا بزرگ شد که جمعیتش از 1000 نفر هم کمتر بود. از بزرگراه بین ایالتی 80 که میپیچین به سمت شهر اینا، یه کارخونه یه تولید غذای صدگو که رد کردین، میتونین دنیای کوچیک دوران بچگی کیت رو ببینین. یعنی یه کلیسای متدیست، یه ایستگاه پلیس و اداره آتش نشانی. این تقریبا همه جهانیه که خانواده‌های این شهر توش ریشه‌های عمیق دووندن. رو صندوقای پستی یه سری اسم ثابت نوشته شده که نسل به نسل تو این خونه‌ها زندگی کردن. بابای کیت توی شهر دیگه نزدیک اینجا بزرگ شد که خیلی هم فقیر و کثیف بود. توی محله‌ای زندگی می‌کردن اینا که به خاطر خشونتش بهش می‌گفتن سوم خونین. پدر مادر کیت اولین خونه‌شون رو اینجا سال 1965 خریدن. یه روز قبل تولد 20 سالگی مامانش. بعدش هم بچه‌هاشون رو به دنیا آوردن. کری اولین بچه‌شون بود که سال 1967 به دنیا اومد. بعدش هم کیت تو سال 1970. بابای کیت توی فروشگاه مواد غذایی یه بیمارستان کار میکرد، مامانش هم خانه‌دار بود. از بیرون اینجوری بود که انگاری بابای کیت اینو بیشتر دوست داره. بچه محبوب است. صداش میکرد بوچ. کلاه بیسبال میذاشت رو موهای بلندش و باهاش مثل پسر نداشتش رفتار میکرد. اینا میشستن با هم برنامه‌های ورزشی تلویزیون رو نگاه می‌کردن و می‌رفتن دم رودخونه شهرشون ماهیگیری. جولی سیتلر دوست صمیمی دوران بچگی کیته. از سال سوم ابتدایی که اینا با هم همکلاسی بودن همراه کیت و خانواده‌اش بود و حتی مسافرت‌های خانوادگی هم با اینا می‌رفت. جولی خیلی بابت اینکه دوست کیت بود احساس خوششانسی می‌کرد. میگه هم قد بلند و خوشگل بود، هم باحال‌ترین دختر کوچولوی شهرمون بود. من همش دوست داشتم برم خونه‌شون. خونه‌شون همیشه بوی شومینه هیزومی می‌داد که من خیلی دوست داشتم. یادم میاد اون روزا با خودم فکر می‌کردم کیت خوش‌شانس‌ترین دختر بداخلاق دنیاست. اما سوای این چیزای خوب، جولی اینم یادش میاد که کیت از گاراژ خونهشون خوشش نمیومد. جولی خیلی دوست داشت بره تو گاراژو ببینه، ولی اونجا رفتن واسه بچه‌ها ممنوع بود. کیت هم هیچ وقت نمیذاشت دوستاش برن دور و بر گاراژ. تو خاطره‌های کیت، دوران بچگیش یه صحنه‌ای از تاریکی و روشنایی هستن. اون روزا یه چیزایی داشت که باهاش خوشحال میشد. مثل وقتایی که با دوستاش رو نیمکت زیر پنجره کتابخونه عمومی میشستن، یا تو کلیسا سرود میخوندن، یا وقتایی که شنا میکرد. کیت عاشق اقیانوس بود. یه استعداد ذاتی هم داشت تو شنا کردن تو استخر. اونجا میتونست با کشیدن خودش و لگد زدن تو آب دردای بدنش رو فراموش کنه. ولی تاریکی همیشه برمیگشت. کیت یادش میاد اولین بار تو اتاق پشتی یه میخونه اون اتفاق کذایی واسش افتاد. چون این خاطرها مال خیلی وقت پیشه، سخت با قطعیت راجبشون حرف زد. ولی خودش فکر میکنه احتمالاً حدود 3 سالش بوده اون موقع. رفته بود میخونه‌ای که مال دوست پسر مادر بزرگش بود. باباش برده بودش اتاق پشتی که پوشکشو عوض کنه. واسه کیت و خواهرش کری، این میخونه انگار بقیه اتاق نشیمن خونه‌شون بود. تعطیلات میومدن اینجا جشن میگرفتن. کیت میگه هیچ وقت درد تجاوز جنسی باباشو فراموش نکرده. همینطور صدای به هم زدن لیوانا از پشت درو. یادش میاد احساس میگه کل بدنش بی‌حس شده بود. همه چیز خیلی سریع انجام شد. سو استفاده های بعدی شبا وقتی تو رخت خوابش بود اتفاق می افتاد. بعدش کشیده شد به گاراژ. اونجا پای مردای دیگه هم اومد وسط. کیت یادش میاد اولین باری که بردنش یه استراحتگاه بین راهی تو بزرگ راه، هوا تاریک بود. خودش فکر میکنه احتمالاً حدود 7 سالش بوده اون زمان. واسه همین وقتی چند تا تخته بتونی گرد نزدیک پارکینگا دیده، فکر کرده اونجا زمین بازیه. از خودش پرسیده پس وسایل بازی کجان؟ چرا الو کلنگ و تاب نداره اینجا؟ ولی عوض این که ببرنش بازی کنه، بردنش تو جنگل کنار اتوبان. صدای خشخش و بوی برگا و دستای چرب غریبه ها رو یادش میاد. غریبه هایی که بعدن فهمید راننده کامیون بودن. تو ذهنش تصور میکرد اینا با کامیوناشون درختا رو خراب میکنن و مردم رو زیر میگیرن. کیت میگه یادم میاد به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که این همه ماشین دارن از اینجا رد میشن، هیچ کدومشون منو نمیبینن؟ واقعا نمیبینن؟ انگار اصلا وجود نداشتم. تو دام افتاده بودم و هیچ کاری ازم بر نمیومد. مطلقاً هیچ کاری. کیت همش میترسید ممکنه الان بمیره. یادش میاد باباش بهش میگفت تو منو مجبور میکنی کارهای بدی بکنم. وقتی کیت داره داستانشو تعریف میکنه، سوالی که ممکنه واسه خیلی یا پیش بیاد اینه که مگه میشه یه نفر یادش بیاد تو همچین سن کمی چه اتفاقایی واسش افتاده؟ دانشمندا هنوز دارن تلاش میکنن بفهمن خاطرات ما دقیقاً از چه زمانی تو بچگی شروع میکنن به شکل گرفتن. تا همین چند وقت پیش فکر میکردن خاطرات معمولاً از 3.5 سالگی تو مغز ثبت میشن، ولی پارسال یه تحقیقی تو مجله پزشکی مموری منتشر شد که میگفت خاطرات میتونن به طور متوسط تا 1 سال زودتر هم به وجود بیان، یعنی 2.5 سالگی، موقعی که تازه شروع میکنیم راه بریم. بیشتر آدم ها این خاطرات اولیه رو یادشون نمیاد. دانشمندا میگن بچه ها معمولاً تا 6-7 سالگی میتونن جزئیات زندگی اولیه‌شون رو به خاطر بیارن. بعدش همینطور که زبان و حرف زدنشون پیشرفت میکنه، مغزشون هم تغییر میکنه. چیزایی که واسه یه دانش آموز کلاس اولی کاملا واضحه با گذشت زمان کم رنگ میشه. با رشد ما اون خاطرات اولیه با خاطرات جدید جایگزین میشن یا تعریف متفاوتی پیدا میکنن. اما بعضی از دانشمندا الان میگن این خاطرهای اولیه درون ما باقی میمونن و اینکه تبدیل به چی میشیم و شکل میدن. و خاطراتی که بیشترین احساسو دارن، یعنی بهترین چیزا و بدترین چیزایی که واسمون اتفاق افتادن، اینا خاطرهایین که بیشترین مدت با ما میمونن. حتی اگه خیلی از ما اینا رو دوباره پیدا نکنیم اینجوری نیست که واقعا تو ذهنمون از بین برن. کیت یادش میاد سوء استفاده ها تا حدود سال 1982 ادامه داشتن، یعنی تا 11 سالگیش. کیت وقتی بچه بود ابزاری نداشت که تشخیص بده این کارا اشتباهه. میگه باباش همیشه بهش میگفت این یه لحظه ویژه‌س بین ما و فقط دخترای خاص میتونن این لحظه ها رو داشته باشن. ولی الان به عنوان یه شخصیت آکادمیک میدونه که مسیرهای عصبی تو مغز یه بچه یه آزار دیده یه جوری دوباره تنظیم میشن که عشق و سوء استفاده با هم قاطی میشن. واسه همین وقتی باباش مامانشو ول کرد و رفت پیش دوست دخترش، کیت زیاد خوشحال نشد از این قضیه. احساس میکرد دنیاش به هم ریخته. ولی بعضی از کسایی که بابای کیتو میشناختن اصلا از رفتنش ناراحت نشدن. اینا الان میگن هیچ وقت مشکوک نشدن به سوء استفاده جنسی، ولی به نظرشون آدم خیلی ناجوری بود بابای کیت. مری دانستن که دوست صمیمی مامان کیت بود سالها، میگه بابای کیت دغلباز بود. بعضیا اینجوریان دیگه، میتونن هر کسی رو اخفال کنن، هر کاری بکنه. بعد اینکه بابای کیت اینا رو ول کرد و درخواست طلاقش رو فرستاد، مامانش واسه جمع کردن زندگیشون خیلی اذیت شد. آدمای زیادی دور و برش نبودن که کمکشون کنن. روی پدر بزرگ مادر بزرگای کیت اصلا نمیشد حساب کرد. پدر مادر باباش که هر دوتاشون الکلی بودن. اون یکی مادر بزرگش هم وقتی مامانش 16 سالش بود مرده بود. با بابای مامانش هم خیلی رابطه خوبی نداشتن. ولی این غربت و تنهایی به خاطر یه اتفاق دیگه هم میتونست باشه. کیت میگه یادش میاد وقتی 6 سالش بوده پدر بزرگ مادریش هم بهش تعرض جنسی کرده. یادشه تو زیرزمین خونه بابا بزرگ این اتفاق افتاده. مامان کیت چون نمیتونست رو کسی حساب کنه، مجبور بود یه مقداری خساست کنه تو زندگی. بچهای همسایه میدونستن وقتی شام میان خونه ی اینا نباید زیاد غذا بخورن. دخترا هم یادشون میاد بعضی شبا گرسنه میخوابیدن. ولی بازم هر دوتاشون عاشق مامانشون بودن و بهترین استفاده رو از زندگی جدیدشون میبردن. مری دانستن میگه مامان کیت خیلی آدم توداری بود. هیچ وقت راجع به اذیت‌ها و مشکلای بابای کیت حرفی نمیزد. با این حال وقتی یه بار بابای کیت سال 1983 یه نامه معذرت‌خواهی براش فرستاد و گفت الان فهمیدم تو یه مادر و همسر کاملی و بذار برگردم خونه و از این حرفا، جواب مامانش منفی بود، قبول نکرد. کیت تو دوران دبیرستانش خیلی افسرده بود ولی نمیتونست بفهمه دقیقاً واسه چی اینجوریه. وقتی 15 سالش بود یه بار اومد خودکشی کنه و یه بطری آنتیبیوتیک خورد، ولی بجز اسهال استفراغ بلایی سرش نیومد. همش بدون دلیل گریه می‌کرد. لباسای گشاد میپوشید که بدنشو بپوشونه. از توجه پسرا میترسید. تو 17 سالگی هم از خونه فرار کرد که بره پیش یکی از دوستاش. وقتی برگشت مشاور دبیرستانشون بهش پیشنهاد داد بره تراپی. مجبور بود کار کنه پاره وقت که بتونه پول جلسه های تراپی رو خودش بده، چون هیچی راجع به این قضیه به مامانش نگفته بود. یادش میومد ته وجودش احساس میکرد بهش ظلم شده، ولی سعی میکرد خاطراتش اون زیر میرای ذهنش نگه داره و بهشون خیلی پر و بال نده. یادش میاد واسه اتفاقایی که براش افتاده بود خودش رو مسئول میدونست. فکر میکرد تقصیر اینه که خانواده‌اش از هم پاشیده. کیت ولی تا چند سال بعد ارتباطش رو با باباش قطع نکرد. حتی یه مدت کوتاهی تو سال 1987 رفت پیشش توی ایالت دیگه، یه مدت هم باهاش زندگی کرد. کیت میگه باباش اون وقتا اعتراف کرده تو جوونی مشکل وابستگی به الکل داشته، ولی هیچ وقت زیر بار نرفته ازش سوء استفاده جنسی کرده. ولی به هر حال درباره اعتیاد و مشکلای رفتاری خانواده خودش با کیت حرف زده. کیت یادش میاد باباش تو لفافه بهش گفته بود اتفاقی که واسه تو افتاد واسه منم افتاده بود. سر همین کیت فکر میکنه احتمالاً بابای خودش هم وقتی بچه بوده بهش تعرض جنسی شده. مامان کیت نمیخواست دخترش تو اون فضای روستایی پنسیلوانیا بمونه. آخرش هم تونست راضیش کنه واسه ادامه تحصیل بره کالج بوستون. سال 1990 کیت یه دوره آموزش محیط زیست رو تو کالج لزلی گذرون. بعدش هم واسه تحصیلات تکمیلی رفت ایندیانا و یه تابستون هم تو کلرادو کار کرد. ولی سال 1992 وقتی فهمید مامانش سرطان داره یه سال مرخصی تحصیلی گرفت از دانشگاه برگشت که ازش مراقبت کنه. ولی مامانش راضیش کرد برگرده، چون پیوند مغز و استخوانش جواب نداده بود و دیگه خیلی امیدی نداشت که زنده بمونه. روز بعد از عید شوک‌گذاری سال 1993 مامان کیت مرد. کیت و خواهرش کری نوبتی کنار تختش می‌خوابیدن. شب قبل از مرگش کری پیشش بود. آخرین حرفی که مامانش قبل مردنش زد این بود که آیا من مادر خوبی بودم؟ کیت هیچ وقت شک نداشت که همین طور بوده. یه شب برفی تو سال 1998 کیت انقدر گریه کرد که چشاش باد کردن. اون موقع 28 سالش بود و تو آپارتمانش تو کمبریج تنها بود. چند روز پیشتر یه فیلمی دیده بود به اسم حرامزاده های کارولینا که توش یه صحنه‌ای از کودک آزاری داشت و از اون موقع حالش بد بود. گریهش بند نمی اومد. ولی اون شب حدود ساعت 10 شب یه اتفاق شوکه کننده افتاد. یه سری تصویرای به شدت وحشتناک یادش اومد که اسلاید تور از ذهنش می‌گذشتن. پیرنای کتون چارخونه، سگکای کمربند، چکمه های چرمی، اتکلون تند و بوی روغن موتور. چند تا مرد بودن؟ 10 تا یا بیشتر؟ حیرون شده بود. یه فکرایی به مغزش هجوم آورده بودن که نمیتونست درست هضمشون کنه. فکرایی که خیلی وقت بود رفته بودن ته ناخودآگاه مغزش، یهو اومدن و همه تمرکزش رو گرفتن. با خودش گفت ای وای من، بهم تجاوز کردن. کلی آدم بهم تجاوز کردن. همینطور که ابعاد این اتفاق وحشتناک داشت براش روشن میشد، واقعا مطمئن نبود بخواد اونقدر زنده بمونه که کامل درک کنه چه بلایی سرش اومده. اینقدر پنیک زده بود و وحشت کرده بود که به تراپیستش تو بیمارستان دانشگاه هاروارد زنگ زد و گفت کمک احتیاج داره همین الان. تراپیست گفت سریع یه تاکسی بگیر برو اورژانس. راننده تاکسی مدام تو راه به برف سنگینی که خیابونای کمبریج رو گرفته بود لعن و نفرین میفرستاد. کیت بهش گفت واقعا شرمنده‌ام، ولی اگه منو نمی آوردی اینجا احتمالاً خودمو میکشتم. وقتی رسید دم بیمارستان یه پرستار اومد دنبالش و بردش روی تخت با ملافه و پتوی تمیز خوابوندش و یه لیوان شیر گرم بهش داد. میگه این بیشترین مراقبتی بود که تا حالا تو زندگیم احساس کرده بودم. روز بعد کیت رفت پیش روانپزشکی که یه سالی میشد میدیدش، دکتر بسل وندرکولک. ایشون که به خاطر تحقیقاتش درباره اختلال استرس پس از سانحه روی سربازای جنگ ویتنام اسم و رسمی درآورده بود، داشت روی روش درمان جدید و تا حدی هم بحث برانگیز کار میکرد به اسم حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد که مخفف انگلیسیش میشه EMDR. کلیت روش درمان اینجوریه که تراپیست انگشتاشو جلوی چشم بیمار عقب جلو میکنه و در عین حال ازش میخواد خاطرات آسیب‌زاشو به یاد بیاره و پردازش کنه. به نظر دکتر وندرکولک EMDR این فرصت رو میده به بیمارا که با کار کردن رو خاطرهای آسیبزاشون کنترل زندگیشون رو دوباره دست بگیرن و تصور کنن طوری دارن رفتار میکنن که تو زندگی واقعی اونجوری رفتار نکردن. وقتی بیمار تجربه آسیبزاش داره یادش میاد، دکتر ازش میخواد متوجه اتفاقاتی که داره تو بدنش میفته هم باشه مثلا چه مدتی همچین احساسی داشته یا اینکه یاد چیز دیگه ای هم افتاده یا نه. وندرکولت میگه بعدش به عنوان یه تراپیست شما همه تلاشتو میکنی که ساکت باشی و اجازه بدی ذهن کارای خلاقانه خودشو انجام بده. اینجا هرچی کمتر حرف بزنی بهتره. گفتیم کیت فردای اون شبی که تو بیمارستان هاروارد بستری بود رفت پیش دکتر وندرکولک. اینا اون روز یه جلسه EMDR رو شروع کردن که وندرکولک حدود 15 سال بعد تو کتابی که سال 2014 منتشر کرد این جلسه رو مستند کرده. اسم این کتاب است The Body Keeps Score که خیلی هم پرفروش شد. یه جا دیدم ترجمهش کردن بدن به خاطر می سپارد که به نظرم ترجمه خوبیه. تو خود کتاب نه، فقط اسم کتاب منظورم. تو اون جلسه وقتی وندرکولک انگشتاشو جلوی چشم کیت تکون میداد، کیت شروع کرد دیدن تصویرایی که دیشب اونجوری شوکش کرده بودن. یکم که گذشت فهمید بعضی از این تصویرا خاطراتشن. بعضیاشون هم تصوراتیه که واسه درمانش ضرورین. وندرکولک تو کتابش میگه تو جلسه مایچای شکم کیت منقبض شده بودن. تو کتاب نوشته همینطور که اینا داشتن رو تک تک تصویرا کار میکردن، کیت تصور میکرد با این مردایی که بهش حمله کردن درگیر شده و داره از خودش دفاع میکنه. از اون طرف خونه‌شون رو میدید که یه بولدوزر افتاده روش و داره خرابش میکنه. بعدش دقیق توضیح میداد تصویرایی که تو ذهنشن چطوری تو بدنش نمود پیدا میکنن. مثلا ساعد و شونه‌هاش سفت میشدن و احساس درد میکرد اینجاها، انگار مایچه‌های جدید درآورده. مامانش رو تصور میکرد که همش داره میگه ببخشید که نتونستم ازت محافظت کنم. چیزی که هیچ وقت تو واقعیت بهش نگفته. یه اوت آف بادی اکسپریانس یا تجربه خروج از بدن رو تصور کرد که بچگی خودش رو بغل کرده و داره بهش میگه الان جات امنه. کیت میگه EMDR واسهش یه راهی بوده که باهاش خاطرهای آسیبزاشو دوباره تجربه کنه، ولی این بار با شرایطی که دست خودشه، شرایطی که توش احساس میکنه قدرت اینو داره که یه پایان متفاوت واسه این بخش از زندگیش بسازه. میگه وقتی دارم EMDR میکنم مثل اینه که میتونم سناریوی زندگیمو دوباره خودم اونجوری که دوست دارم بنویسم. شما وارد یه جاهایی از ذهنتون میشین و یه چیزایی پیدا میکنین که با روان درمانی صرف نمیتونین بهش برسین. دکتر وندرکولک به من گفت کیت خیلی زود تبدیل شد به مظهر و پرچمدار EMDR. میگفت تا به امروز هیچ کسو ندیدم که انقدر مؤثر به درمانای EMDR جواب بده. خیلی آدم دیدم تو بچگیشون آزارای جنسی وحشتناک دیدن، ولی هیچ کدومشون انقدر دراماتیک واکنش نشون نداده بودن که کیت داد. ولی آیا کیت میتونه به خاطراتش اعتماد کنه؟ از دهه 1990 بعضی از دانشمندا به درست بودن خاطرهای کسایی که تو بچگی آزار جنسی دیدن شک کردن، مخصوصا اون بخشایی که خیلی سال بعد یاد این قربانی‌ها اومده. اینا میگن بیمار میتونه نسبت به تأثیر تلقینی که تراپیست روش میذاره آسیب پذیر باشه. ممکنه مثلا تراپیسته یه تجربه بدی که بیمار داشته رو ناخواسته تبدیل کنه به یه خاطره آزار جنسی، چیزی که در واقع اتفاق نیفتاده، و این خیلی تأثیر ویرانگرتری داره از اون تجربه بد اصلی. یه تحقیق مشهور و البته جنجالی سال 1995 انجام شد که نشون میداد تلقین این قدرت رو داره که از اتفاقایی که هیچ وقت نیفتادن خاطره بسازه. اومدن به کسایی که روشون آزمایش میکردن گفتن وقتی بچه بودن توی مرکز خرید گم شدن. یه سری جزئیات علکی و دروغ هم بهشون تحویل دادن، گفتن مثلا اینو یکی از اعضای خانواده که از اینا بزرگتر بوده گفته. بعد دیدن بیشتر کسایی که آزمایش شدن احساس گم شدن و تو بچگی یادشون میاد. وکیلای کسایی مثل بیل کازبی و هاروی واینستاین هم از این حربه که حافظه رو میشه دستکاری کرد زیاد تو دادگاهشون استفاده کردن. میخواستن نشون بدن ادعای قربانیای اینا که میگن ازشون سوء استفاده جنسی شده اعتبار نداره. ولی از اون طرف متخصصایی که روی تروما و حافظه کار کردن مثل جیم هارپر که روانشناس دانشکده پزشکی هاروارد، میگه این تحقیقاتی که توش میان عمدی یه سری خاطرات غیر واقعی رو تو ذهن آدم میکارن کلن روی موضوعی فوکوس دارن که کامل فرق میکنه با این بحث ما. خاطرهایی که از اتفاقای آسیبزا و استرسا به وجود میان معمولا به خاطر بزرگی و جزئیاتی که دارن خیلی خوب تو ذهن میمونن. هارپر که یه مدتی با وندرکولک کار میکرده میگه خیلی سخته اینجور تجربه رو تحریف کرد یا با اطلاعات نادرست عوضشون کرد. میگه از دید نوروبیولوژی یا زیستشناسی عصبی کاملا مشخصه که این خاطره ها و جزئیات مهم چقدر قوی تو مغز رمزگذاری میشن. اما صرف ذخیره شدن خوب یه خاطره تو مغز دلیل نمیشه که هر وقت خواستیم بتونیم بازیابیش کنیم یا تبدیلش کنیم به عینیت. با این حال ولی یه ترکیبی از زمینه و محرکای مناسب میتونه کافی باشه تا خاطرهایی که خیلی وقت فراموششون کردیم یادمون بیان. هارپر میگه بله، آدما میتونن خاطرات نادرست داشته باشن. اینم درسته که میشه حافظه رو دستکاری کرد. ولی اگه اجازه بدیم تحقیقایی که روی خاطرهای نادرست انجام میشه اعتبار حافظه همه کسایی که قربانی سوء استفاده بودن رو از بین ببره، وجود آدمایی که تو بچگی باباشون بهشون تجاوز کرده و وقتی بزرگ شدن یادشون نمیاد و انکار کردیم. خود وندرکولک میگه واقعی بودن خاطره واسش اهمیت کمتری داره از اینکه بیمار خودش بتونه خاطرهش رو پردازش کنه. تو کتابش نوشته من هیچ دلیلی ندیدم که بخوام به اعتبار خاطرهای کیت شک کنم. تجربه‌اش واسه خودش واقعی بودن. وظیفه منم این بود که بهش کمک کنم الان باهاشون کنار بیاد. ولی یه محقق حافظه که استاد دانشگاه ماستریخت هلنده میگه به نظرش بعید آدم بتونه به صورت ناخودآگاه خاطره‌های آسیب‌زای عمیقی که داره رو سرکوب کنه. هیچ کس نمیتونه فراموش کنه تو اردوگاه کار اجباری بوده. هیچ وقت. اگه این ایده سرکوب ناخودآگاه خاطراتو خیلی جدی بگیرین، باید ازتون پرسید پس چرا هیچ وقت نتونستیم تو این بازمانده های جنگ که واقعا این ترومای شدید اذیتشون میکنه یه نفر رو پیدا کنیم که تونسته باشه خاطراتشو فراموش کنه. خاطرهای کیت از آزارهایی که دیده یک دفعه یادش نیومده. آروم آروم ولی مدام و پشت سر هم اومده، مثل موجای دریا. واسه همین چندین سال طول میکشه تا بتونه همشون رو درک کنه. خودش میگه رازداری و انکار یه بخش بزرگی از تجزیه و تحلیل خاطراته. با اینکه از ته دلش باور داشت این اتفاق واقعیان، ولی سوای سر و کله زدن با بقیه که بهش میگفتن دیوانه است، باید با شک و تردیدای خودش هم کلنجار میرفت. آخرای دهه 90 دوره سختی بود واسه کیت. خیلی تنها بود. وقتایی که سر کار نبود یا میرفت تراپی یا سمینارای یه روزه خودیاری یا جلسه الکلیای گمنام واسه اعضای خانواده‌های آدمای الکلی. تو بوستون که این زندگی میکرد دوست پیدا کردن سخت بود. چه برسه به این که بخوای با کسی وارد رابطه شی. کیت میگه مشکل بری مهمونی به یکی بگی خب من دارم تراپی جدی میبینم، بابام باهام رابطه جنسی داشته، فکر کنم مجبورم کردن روسپیگری هم بکنم. آدم های کمی بودن که بشه این حرفا رو بهشون زد. ولی همینطور که زمان میگذشت، کیت تونست خاطرهای تیکه تیکه شدهش رو سرهم کنه و مستقیم باهاشون روبرو بشه. آزار جنسی و بیسیم و استراحتگاه های بین راهی همشون اینو میرسوند به باباش. داستان اینجوری شروع شد که کیت احساس کرد مهم راجع به خاطراتش با بقیه حرف بزنه و واکنششون رو تحلیل کنه. بهترین دوستش که تو دانشگاه هاروارد با هم آشنا شدن میگه یادم میاد اولا خیلی با خودش کلنجار میرفت که آیا درسته با بقیه راجع به این چیزا حرف بزنه یا نه. میگفت این کار پته آدمای زیادی رو میریزه رو آب، به خیلی ها آسیب میزنه، خیلی گرد و خاک میشه. درسته خودمو بندازم وسط این داستانا؟ میدونست از لحظه‌ای که دهن باز کنه به گفتن این حرفا همه باش دشمن میشن. کیت بالاخره تو تابستون 1999 وقتی 29 سالش بود به خودش جرأت داد زنگ بزنه به باباش و قضیه رو بهش بگه. حرفش که تموم شد از پشت خط شنید باباش با یه لحن تمسخرآمیزی به زن سومش گفت دختره برگشته میگه من بهش تجاوز کردم. بعد دوباره گوشی رو گرفت جلوی دهنش و گفت دیگه به من زنگ نزن و تلفن رو قطع کرد. کیت وقتی به پدر بزرگ مادرش زنگ زدم عین واکنش باباشو دید. اینا بعد مرگ مامانش یه مقداری به هم نزدیکتر شده بودن، ولی بعد اینکه کیت راجع به آزارهای جنسیش حرف زد بابا بزرگ حسابی ترش کرد. سرش داد زد چطور جرأت میکنی همچین حرفی بزنی؟ گفت حتما برنامه داری پولامو بالا بکشی. بعد یه نامه براش نوشت گفت خفشه و دیگه همچین اتهامایی نزنه، از ارثم محرومش کرد. داستان بقیه فامیلا هم همین بود. با هر کسی تماس گرفت قضیه رو گفت بهش گفتن دروغگویی و میخوای از خانواده‌ات باج بگیری. یکی از همسایه‌هاش هم وقتی یه نامه از کیت گرفت که توش گفته بود ازش سوء استفاده جنسی شده، دیگه واسش کارت تبریک کریسمس نفرستاد. یکی از دوستای خانوادگی اینا بهم گفت اوایلی که کیت شروع کرد به زدن این اتهاما، روابطمون تیره شد. من گاهی احساس می‌کردم این داره یه جورایی بزرگنمایی می‌کنه و این داستانا رو از خودش در میاره. فکر می‌کردم با این حرفا می‌خواد جلب توجه کنه که بقیه یکم بیشتر باهاش همدردی کنن. ما نمیتونستیم چیزایی که میگفته باور کنیم. چند وقت بعد آخرای همون تابستون 1999 با خواهر بزرگش کری هم یه درگیری جدی داشت. البته اینا از بچگی با هم دعوا داشتن. اونم از نوع فیزیکی، از اونایی که آخرش کبودی و سیاهی زیر چشم واسشون میموند. این دوتا تا اون موقع هیچ وقت راجع به سوء استفاده جنسی باباشون با هم حرف نزده بودن. تا یه مدت زیادی بعدش هم حرف نزدن، چون 15 سال بعد اون درگیری تابستون 1999 با هم رابطهشون رو قطع کرده بوده. کیت که هم دوستاش تردش کرده بودن هم خانواده‌اش، احساس رهاشدگی میکرد. میگه مثل این بود که انگار دارم از روی طناب بندبازی پایین رو نگاه میکنم. فقط فهمیده بودم زیر پام هیچ توری محافظی نیست. وقتی سال 2012 با کیت آشنا شدم، چند سالی بود که داشت راجع به گذشتش تحقیق میکرد. فقط هم یه دلیل داشت که قربانی قاچاق جنسیه، اونم حافظش بود. تنها علامت خارجی که میتونست به عنوان مدرک از اون دوران بهش رجوع کنه، جای یه زخم ایکس شکل رو ساعدش بود که میگفت باباش اینو بریده که نشون بده مال اونه. ولی اون موقع که دیگه 40 سالش شده بود، جای زخم هم از بین رفته بود. هیچ کدوم از کسایی هم که میشناخت یا نمیتونستن یا نمیخواستن حرفاشو تایید کنن. دوتا از اعضای اصلی خانواده خودش حتی باش حرف هم نمی زدن. تو اون دوره شرایط کد یه جوری بود که خیلی هم غیر منطقی نبود اگه کسی به گذشتش کاری نداشت. آدم موفقی بود. تو رشته مطالعات جنسیتی و فرهنگی تو کالج سیمونز کارشناسی ارشد گرفته بود، همونجا هم استخدام شده بود، تو دانشگاه کار میکرد. با شوهرش کریس پرایس ازدواج کرده بود و یه پسرم به فرزند خوندگی گرفته بود. بعدتر یه شغلی هم تو مؤسسه حمایت از زنان ولزلی پیدا کرد که میتونست کارای آکادمیکش هم اونجا منتشر کنه. ولی کیت نمیتونست بیخیال شه. میخواست تا جایی که ممکنه موضوع عمیق بررسی کنه. انقدر جدی دنبال پیدا کردن حقیقت بود که گاهی اوقات تحمل شرایط واسش سخت میشد. فقط به دونستن اینکه آزار دیده راضی نمیشد. میخواست بفهمه چطوری این آزارها اتفاق افتادن. شاید خیلی با نگاه ایدئال گرایانه اگه بخوایم نگاه کنیم، میخواست بدون اصلا چرا این اتفاقا واسش افتاده، چی باباشو وادار کرده که همچین کارایی بکنه. قبلا همش فکر میکرد تحت تاثیر دراگ بوده، ولی الان به این نتیجه رسیده بود که انگیزه واقعی قدرت بوده. کیت بیشتر درکش از آزار جنسی که دیده رو مدیون تحقیقات خودشه. وقتی رو این موضوع کار میکرد، همون روش‌های حرفه‌ای و علمی رو به کار می‌برد که تو پروژه‌های کاریش تو زمینه جامعه شناسی ازشون استفاده میکرد. هر وقت به یه سرنخی چیزی میرسید، مهم نبود چه ساعتی از شبانه روزه، به این پیام میداد و میگفت. ممکن بود با بچه‌هام سر میز شام نشسته باشم و یهویی یه پیام اورژانسی ازش بگیرم که داره میپرسه میشه یه پدوفیلو از طریق شهری که توش زندانی بوده ردیابی کنیم. شوهرش کریس که بعداً تو مجله باستن گلوب همکار من شد، یه سیستمی تو زندگیشون راه انداخت که خودش اسمش رو گذاشته بود مهارت‌های مدیریت کیت. این به کیت کمک میکرد هر وقت چیزی باعث میشد خاطراتش یادش بیاد یا از نظر عاطفی شکننده بشه، بتونه تعادلش رو حفظ کنه. وقتی که اوضاعش رو به راه نبود، میگفتم خاطراتش رو صوتی ضبط کنه برام بفرسته، یا هر چقدر لازم داشت بهش زمان میدادم، حتی اگه باعث میشد چندین ماه با هم در ارتباط نباشیم. ولی تو این زمانا بیکار نمیشستیم. با قاضی‌ها و وکیلای دادگستری و نیروهای اجرای قانون تو پنسیلوانیا صحبت کردیم. اینا بزرگراها و جرم و جنایتایی که توش اتفاق میفته رو خوب میشناختن. با کاراگاهی حرف زدیم که گروهای مافیایی خلافکار رو شناسایی کرده بودن. من خودم تنهایی رفتم یکی یکی در خونه همسایه‌ها و غریبه‌ها رو زدم که ازشون بپرسم چیزی درباره سوء استفاده جنسی شنیدن یا نه. معلوم شد کار سختی نیست این که بفهمیم سوء استفاده‌ای که کیت ادعا می‌کنه قربانیش بوده قابل قبوله. چند تا از وکیلای قربانیای آزار جنسی تو بلومزبرگ که نزدیک جاییه که کیت بزرگ شده، به ما گفتن دو تا اتفاق باعث شد یه سیلی از ادعای کودک‌آزاری بیاد پیشمون. یکی سوء استفاده جنسی سال 2011 تو دانشگاه پنسیلوانیا، بعدش هم گزارش جنجالی دادستان کل ایالت پنسیلوانیا درباره آزار جنسی تو کلیسای کاتولیک. بعدش هم برای اینکه حرفشون رو ثابت کنن، دو تا کشو پر پرونده‌های تجاوزی که فقط مال سال 2019 بود و نشونمون دادن. میگفتن هر وقت یکی از بازمونده ها حرف میزنه، باعث میشه بقیه قربانی ها هم جرأت کنن راجع به آزاری که دیدن حرف بزنن. به نظر نیروهای اجرای قانون هم جزئیات خاطرهایی که کیت میگه تخیلی نیست و کاملا باورپذیره که اتفاق افتاده باشه. یکی از مامورای سابق FBI میگه این اصطلاح پرکن مرغ یا چیکن پلاکر میتونه واقعی باشه. اول داستانم گفتیم کیت یادش میومد باباش با بیسیم با یه آدمایی حرف میزد که بهشون میگفت پرکن مرغ. ایشون که اولین ماموری بوده که روی پرونده پورنوگرافی کودکان تو آمریکا کار کرده، میگه یه زبون رمز کامل دارن این پدوفیلا که توش خیلی از کلمه چیکن یا مرغ استفاده میشه. یه رئیس پلیس محلی که هم دوره کیت بود و نزدیکای روستایی اینا بزرگ شده بود، یه بخش دیگه ای از داستان کیت رو تایید کرد و حتی اطلاعات جدیدی هم بهمون داد. وقتی کیت از تجاوزایی که تو کاراژ بهش شده بود میگفت، این آقای رئیس پلیس که اسمش هست بیل ریچندرفر با حرکتای ابروش باش همدردی میکرد. ولی همین که کیت رفت سر موضوع استراحتگاه بین راهی، این از جاش پرید و گفت اصلا اونجا خانه فساد بود. خیلی پیش میومد که پلیس پنسیلوانیا بریزه اونجا. وقتی که ما افسرای جوان تری بودیم، از رو موجای بیسیمی که استفاده میکردن ردشون رو میگرفتیم. ریچندرفر نمیدونه آیا بچه ها هم اونجا درگیر خدمات جنسی بودن یا نه، ولی میگه سوء استفاده جنسی از بچه ها بیشتر از اون چیزیه که مردم فکر میکنن. حتی تو محله های کوچیکی که تقریبا همه همو میشناسن. یه نسلی از مردم این شهر هستن که فکر میکنن کودک آزاری اتفاق نمیفته و اصلا نمیتونه اتفاق بیفته. دلیلش اینه کسی راجبش چیزی نمیشنوه، ناشناخته است. یه جنایت غیر قابل تصوریه که کسی فکر نمیکنه بغل دستش ممکنه همچه اتفاقی در حال افتادن باشه. تا حالا هیچ تحقیقات رسمی راجع به اتهامایی که کیت به باباش زده انجام نشده. ولی یه بار تو سال 2014 بعد اینکه کیت راجع به تحقیقاتی که کرده بود یه سخنرانی کرد، یه کسی تو دفتر وزارت امنیت داخلی تو نیو همشایر باهاش تماس گرفت و بهش پیشنهاد داد کمکش کنه. ایشون تو بخشی مشغول بود که رو پرونده‌های پورنوگرافی کودکان کار می‌کردن. این کیتو بس کرد به مامورای فدرال و ایالتی که تو گروه های تحقیقات بهره‌کشی جنسی از کودکان کار میکردن. اینا یه تیم پیشرفته پزشکی قانونی بودن زیر نظر وزارت امنیت داخلی. کارشون این بود که تحقیقات بین المللی واسه شناسایی قربانی های سوء استفاده جنسی و پورنوگرافی و قاچاق جنسی کودکان رو هماهنگ میکردن. یکی از مامورای اینجا به کیت گفت میتونه ردیف کنه یه مامور بره خونه باباش یه صحبتی باش بکنه، یه سری سوال بپرسه ببینه چی میگه باباه. میگفت بازیدای سرزده یه وقتایی میتونه رازای تاریکی رو افشا کنه. کیت اول مردد بود، ترسیده بود از این فکر، نگران بود بعدش باباش بیاد و زندگیشو سیاه کنه، تهدیدش کنه. ولی بعد شوهر کیت یه عکسی دید تو صفحه فیسبوک باباه که کلی بچه دورش حلقه زده بود. همین عکس کیتو ترسوند. این آدم خطرناکو باید از بچه‌ها دور کرد. بالاخره هر طوری که بود خودشو راضی کرد قبول کنه مأمور بفرستن خونه باباه. تو درخواستش نوشته بود این سخت‌ترین کاریه که تو کل زندگیم کردم. تو جلسه‌ای که رفت پیش مأمورا قبل اینکه برن خونه باباش، بدنش از ترس سر شده بود. بعد جلسه انقدر حالش بد شد که رفت تو دستشویی بالا آورد. اون زمان نماینده‌های دفتر وزارت امنیت داخلی بوستون اطلاعاتی از اون جلسه‌ای که تو آگوست 2016 با بابای کیت داشتن رو به من ندادن. ولی چند وقت بعد کیت یکی از مامورای فدرال رو دیده بود که اون گذاشته بود از کپی گزارش افسری که با باباش حرف زده عکس بگیره. تو یادداشت‌ها نوشته بود بابای کیت همه چی رو انکار کرده. البته اعتراف کرده تو دو سال قبل از جدایی از مامان کیت مشکل الکل داشته. ولی از اون موقع به بعد اونقدر ارتباط نداشته با دخترش. گفته یه بار کیت بهش زنگ زده ازش خواسته به خاطر حبس کردنش تو کمد و تجاوز ازش عذرخواهی کنه، ولی این ادعاها الکیه و بعد اونم دیگه با هم صحبتی نداشتن. به جز این تو جنبندی مصاحبه با بابای کیت نوشته بودن اعتراف کرده که پدر بدی بوده، فقط از نظر مالی به دخترش کمک کرده و وقت زیادی باهاشون نگذرونده. درباره بیسیم هم گفته قبلا ازش استفاده میکرده که با دوستاش در تماس باشه، ولی هیچ وقت باش برای دخترش پا اندازی نمیکرده. مامورا به کیت گفتن باباش از اتهامایی که بهش زدن ناراحت شده، گفته فقط به خاطر رضایت کیت به کاری که نکرده اعتراف نمیکنه. دیگه کیت چاره ای نداشت جز این که قبول کنه اینا رو، چون مدرکی نداشت که بتونه حرفش رو ثابت کنه. با اینکه این حرفا تو گزارش مأمور از مصاحبه با پدرش نیومده، ولی یادش میومد بهش گفتن آخرین حرفی که باباش گفته این بوده که من هیچ کاری نکردم که به دخترام آسیب بزنم. این حرف آخر ولی کیتو برد تو فکر. این از مأمور نخواسته بود از طرف خواهرشم پرسجو کنن. چرا باباش داوطلبانه تأکید میکرد به کری هم آسیبی نزده؟ تا پاییز 2019 7 سالی میشد که کیتو میشناختم و تو این مدت خواهر بزرگش کری نقش مهمی داشت تو زندگیش. کیت میگه باباشون همیشه اینا رو به جون هم مینداخت. همیشه به کری گیر میداد ولی با کیت مثل عزیز دردونه ها رفتار میکرد. میگه بابام تقریبا هر کاری میکرد که ما رو با هم بد کنه. واسه همین کیت همیشه فکر میکرد توجه ویژه باباش به این به خاطر اینه که دختر برگزیده‌شه واسه رابطه جنسی. ولی وقتی من و کیت اولین بار همو تو اون کلیسا دیدیم، این خواهرها دوباره یه مقداری با هم صلح کرده بودن. همینطوری که اینا داشتن رابطه خرابشون رو میساختن، کیری به کیت گفته بود اونم یه خاطرهایی از آزار جنسی باباشون داره، ولی خیلی چیزی از جزئیاتش نگفته بود. وقتی بالاخره یه بار با کیری توی کتاب فروشی قرار گذاشتم، آماده بود بیشتر حرف بزنه. موهاش خاکستری کوتاه بود، یه رژ لب ارغوانی زده بود، یه خط چشم سنگینی هم کشیده بود. خیلی هم آدم شوخی بود. با خنده بهم گفت بیشتر مردم میرن تو سایت ancestry.com ثبت نام میکنن که قوم و خویشاشون رو پیدا کنن، ولی من میرم بفهمم کیا قوم و خویش من ازشون فرار کنم. کری اون موقع 52 سالش بود. شنیده بود این میانگین سن آدمایی که واسه اولین بار از آزار جنسی که قبلا دیدن حرف میزنن. من فکر میکردم ممکنه مردد باشه با یه خبرنگار حرف بزنه، ولی اشتباه میکردم، چون قبل این که داستانشو تعریف کنه گفت دیگه وقتش رسیده که این چیزا رو بگه. وقتی کیری داشت قضیه‌های بچگیشو از زاویه دید خودش تعریف میکرد، کیت بغلش نشسته بود. میگفت بابام استاد راه انداختن جنگ و دعوا بود. براش خیلی بهتر بود همیشه میونه ما خراب باشه، چون اگه با هم دوست میبودیم قوی میشدیم. کیری همیشه ناراحت بود که کیت بچه سوگلیه بوده و بیشتر دوستش داشتن. اعتراف کرد واسه همین یه وقتایی به کیت آسیب میزده. بعد درباره سوء استفاده‌ای که ازش شده بیشتر گفت. کیت تا حالا فکر میکرد باباش فقط اینو میبرده پیش مردای دیگه. کیری به ما گفت خاطراتش از سوء استفاده جنسی مبهمه، بیشتر یه حس قوی درونیه که نمیدونه چرا، ولی مطمئنه که درسته. هنوزم بوی روغن موتور باعث میشه حالت تهوع بگیره. اگه شوهرش بره تو رخت خواب و دهنش بوی آبجو بده، بدنش از ترس سرد میشه. تو هیچ خونه ای که زیرزمین داشته باشه نمیتونه زندگی کنه، چون مطمئنه تو زیرزمین خونه باباش ازش سوء استفاده شده. کری یه جایی از صحبتاش یه چیزی گفت که وقتی کیت شنیدشون رنگش مثل یخ سفید شد از ترس. گفت ما یه گاراژی تو حیات پشتیمون داشتیم که بابام به مامانم گفته بود نذاره هیچ وقت بریم اونجا، چون پر موش و جک و جونوره. جلوی گاراژ یه مسیر سیمانی بود که میتونستی با ماشین مستقیم بری توی گاراژ. من فکر میکنم بیشتر از همه اونجا بهم تجاوز شده. گفت تو چاله تعویض روغنی که اونجا بود ازش سوء استفاده کردن. فقط هم باباش نبوده که این کارو میکرده. آدمای دیگه هم بیرون گاراژ منتظر بودن نوبتشون شه. قبل اینکه کری بتونه جملهشو تموم کنه، کد یهو صندلیشو کشید عقب و بلند شد. گفت اوکی، من دیگه نمیتونم بمونم. باید برم یه هوایی بخورم. بعدش هم خیلی سریع از بین قفسه‌های کتاب فروشی رد شد و رفت بیرون. کیری بعد این که یکم رفتن کیتو نگاه کرد، رو کرد سمت من و گفت ما تا حالا راجع به این چیزا جلوی هم حرفی نزده بودیم. کیری میگفت اولین بار سال 1989 مشکوک شده وقتی بچه بوده بهش تجاوز شده. اون موقع داشته یه کورس روانشناسی تو کالج میگذرونده، یه کتابی رو دیده که توش 20 تا از ویژگیایی که قربانی‌های آزار جنسی دارن رو لیست کرده بودن. بعد دیده همه این 20 تا ویژگی رو خودش داره. و جالبه که کیری هنوز نمیتونه از کلمه تجاوز استفاده کنه. یه تراپیست هم ازم پرسید مورد اذیت و آزار قرار گرفتی و من نمیتونستم بگم آره. میگفت هنوز جرأت نداره بره خاطرهایی که فکر میکنه بدترم هستن و پیدا کنه، با اینکه خیلیاشون لب مرز هوشیاریش کمین کردن. یادش میاد زیر پتوهای روغنی تو چاله گاراژ خونهشون لخت بوده. حتی الانم وقتی خیلی میترسه بوی روغن ماشین احساس میکنه. خیلی پیش میاد خواب میبینه بچه‌سو دارن به زور از تو رخت خواب میکشنش بیرون. هنوز هم شبا وقتی میخوابه در اتاق خوابشو قفل میکنه. حرفای من که با کیری تموم شد و اومدیم بیرون، کیت منتظرمون بود. معلوم بود ذهنش خیلی درگیره. تمام عمرش فکر میکرد فقط خودش قربانی باباش بوده. خواهرشو که دید بهش گفت من نمیدونستم، اصلا فکرشم نمیکردم. هر وقت کسی از کیت میپرسید چرا باباتو نمیکشونی دادگاه، میگفت آمادگیشو ندارم. به خاطر شغلش سالهای سال درگیر پرونده‌های تجاوز جنسی بود. سر همین میدونست مدرک کافی نداره واسه ثابت کردن ادعاهاش. حالا گیریم با هر ترفندی باباشم میکشون دادگاه. میدونست قضیه خیلی رو خانواده و شغلش تأثیر منفی میذاره. تازه شانسش هم واسه برنده شدن خیلی کمه. طبق آمار فقط کمتر از 1% تجاوزا به محکومیت‌های جنایی میرسن. ولی من همیشه احساس می‌کردم کیت بیشتر از این می‌ترسید. بعد این همه سال که تونسته بود رو شرایط زندگیش کنترل داشته باشه، سیستم قضایی بیاد این کنترل رو ازش بگیره، چون سیستم ثابت کرده اینجور وقتا کمکی به قربانی ها نمی‌کنه. فردای روزی که با کیری حرف زدیم تو سال 2019 رفتیم دفتر دادستان ناحیه کلمبیا که دوتا وکیل رو ببینیم به اسمای فرالیو نیدینگ. اینا واسه کمکی که تو پروسه‌های حقوقی و قضایی به قربانی‌ها می‌کنن معروفن. اون روز وقتی کیت تو راهروی دادستانی داشت راه میرفت، متوجه شد بعد این همه سال که تو جمعای آکادمیک راجع به قربانی های قاچاق جنسی حرف زده، حالا این دفعه خودش تو جایگاه قربانی قرار گرفته. شکایت قربانی های جنایات جنسی تو ایالت پنسیلوانیا بعد 50 سال مشمول قانون مرور زمان میشه، یعنی از اعتبار میفته. کیت اون موقع 49 سالش بود. میگفت حتی اگه خواهرش هم شهادت بده، بازم فکر نمیکنه تعداد شاهدایی که واسه راه انداختن پرونده لازمه رو بتونه پیدا کنه. فرالی یکی از این دوتا وکیلی که گفتیم خیلی رک و بدون تعارف حرف میزد. به کیت میگفت هیئت منصفه نمیتونه به یکی مثل تو به چشم قربانی نگاه کنه. تو تحصیل کرده ای، سر و وضعت مرتبه، خوب حرف میزنی، اصلا شبیه چیزی که اینا از قربانی تو کتاباشون خوندن نیستی. اینا میخوان کبودی ببینن، جای کتک خوردن ببینن، میخوان راجع به لباسای پاره بشنون. خیلی ناراحت کنند از این قضیه. پس وقتی کیت سال بعد 50 سالش شد، یه جورایی خیالش راحت شد که دیگه نمیتونه شکایت کنه. البته من بعدن فهمیدم یه ماه بعد اینکه ما رفتیم دادگاه، پنسیلوانیا قانونش رو عوض کرده، مرور زمان و واسه قربانیای جنایت‌های جنسی مثل قاچاق و تجاوز و زنای محارم کلاً برداشته. البته به شرطی که قربانی موقع آزار زیر 18 سالش بوده باشه. پس با این قانون جدید هنوزم کیت میتونه از باباش شکایت کنه، ولی مطمئن نیست میخواد چیکار کنه. یه چیزی که منو میترسونه اینه که میدونم وکیلا چطوری تو دادگاه به قربانی‌ها حمله میکنن. با این حال حتی اگه کیت نظرش هم عوض شه، بازم معلوم نیست پرونده‌ای تشکیل بدن واسه باباش. مدیر حقوقی ائتلاف پنسیلوانیا علیه تجاوز جنسی میگه واقعا نمیدونم دادستانی پیدا شه که بعد این همه سال بخواد پرونده رو بندازه تو جریان. حتی وقتی شواهد تازه داریم سخت دادستانا رو قانع کنیم تو پرونده های تجاوز ورود کنن، چه برسه به وضعیت الان کیت. این مسئله چالشایی که سر راه آدمایی مثل کیت رو نشون میده، یعنی کسایی که حالا به هر دلیلی تو بزرگسالی یا میانسالی به این نتیجه رسیدن که میخوان کسایی که آزارشون دادن رو بکشونن دادگاه. و این تراژدی بزرگیه، چون واقعا طبیعیه خیلی از آدم‌ها این چیزا رو سال‌ها پیش خودشون نگه دارن و کلی طول بکشه به مرحله‌ای برسن که بخوان راجبش حرف بزنن. و خب قوانین ما با این وضعیت همخونی نداره. کیت میدونه اگه بخواد پروندهشو به جریان بندازه، یه مشکل اساسی دیگه هم داره. میگه تموم خانواده‌ام به جز کیری فکر می‌کنن من دیوونه‌مو دارم این کارا رو واسه پول می‌کنم. اگه واقعا می‌خواستن حرفای منو باور کنن، باید به خودشون میقبولوندن بابام یک عمر فریبشون داده و اصلا کار ساده ای نیستین. لقمه بزرگیه واسه قورت دادن. سخته بشه یه ربطی پیدا کرد بین شخصیتی که کیت از باباش توصیف کرده با اون آدمی که دوستا و طرفداراش میشناسن. امروز بابای کیت یه پیرمرد مظلومیه که تو بیشتر عکسای فیسبوکش یا پیش سگاشه یا روی ننو دراز کشیده داره آفتاب میگیره. یه بار یه مطلب تو روزنامه راجع به کار داوطلبانش تو بیمارستان چاپ کردن، کلی ازش تعریف کردن که این به عنوانی که زیگه خودش سرطانو شکست داده میره به مریضای سرطانی سر میزنه بهشون مجسمه فرشته کادو میده. نوشته بودن این مرد اصلا خودش فرشته است. وقتی شروع کردم زنگ زدن به دوستا و فامیلای بابای کیت که اسم هیچ کدومشونم به خاطر حفظ رازداری نمیتونم بگم، دیدم به طرز عجیبی حرفای بیشترشون شبیه همه. یکی از زنم ها میگفت فکر نکنم همچین چیزی درست باشه. به نظرم از خودشون در آوردن. اینا از اولم دخترای لوسی بودن. یکی از پسرموهاش میگفت ما هیچ وقت چیزی ندیدیم که شک کنیم. واسه من سخت باور کردن داستان. یکی از دوستای نزدیک باباشم که اصلا منو مسخره کرد که دارم این سوالا رو میپرسم. میگفت من که هیچ نشونه ای ندیدم همچی اتفاقی افتاده باشه، ولی حتی اگرم میدیدم حرفی نمیزدم. یکی دیگه از فامیلاشون میگفت از نظر تئوری ممکنه این ادعاها درست باشه. به هر حال هر خانواده یه نقاط تاریکی داره، ولی ما نمیتونیم نظرمون رو راجع به این مرد عوض کنیم، حتی اگه این حرفا درست باشه. این مرد خوبیه، با همه مهربونه. ولی همسر دوم بابای کیت نظر تاریکتری راجع به رفتار این آدم تو زندگی خصوصیش داشت. وقتی رفتم محل کارش توی داروخونه که با هم حرف بزنیم، گفت راجع به سوء استفاده جنسی و قوادی و اینجور ادعاها چیزی نمیدونه، ولی میدونه شوهر سابقش گاهی یه تمایلات وحشیانه ای داشته. میگفت خیلی آدم شهوت پرستی بود. ادعا میکرد تو 10 سالی که با هم بودن زیاد ازش آزار دیده. میگفت بابای کیت از سکس خشن خیلی خوشش میومد، از هر مدلش. وقتی یاد شبایی افتاد که به زور مجبورش کرده به سکس، بغضش ترکید و گریش گرفت.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
بعد اینکه با کلی آدم راجع به بابای کیت حرف زدم، الان دیگه وقتش بود برم سر وقت خودش. صبح یه روز چهارشنبه توی ماه مارس زنگ زدم به خونش و یه پیام رو پیغامگیرش گذاشتم که میخوام ببینمش. عصر همون روز همسر سومش با هم تماس گرفت، ولی همین که گفتم کیم و واسه چی زنگ زدم گوشی رو قطع کرد. قبلش البته بهم گفت ما کاری با این دخترها نداریم و نمیخوایم خودمون رو وارد بحثا و کاراشون بکنیم. اپریل سال 2022 من و کیت با این که می دونستیم بعید سر نخ یا مدرک مهمی پیدا کنیم یه سفر رفتیم پنسیلوانیا. کسایی هم که باشون حرف زدیم نظرشون به نظر ما نزدیک بود، مثل رئیس پلیس بلومزبرگ، یعنی آقای اسکات پرایس. این آقای پرایس که فقط تشابه فامیلی داره با کیت، می گفت روزی 36,000 تا ماشین از بزرگراه 80 رد میشه که تقریبا اندازه جمعیت یه شهر کوچیکه. این خیلی کار پلیس رو سخت میکنه واسه پیدا کردن جنایتکارا. کلی پرونده است که بغل همین بزرگراه اتفاق افتاده و هنوز جناب پرایس رو اذیت میکنه. مثل پرونده دختر بچه‌ای که تو دهه 80 نزدیک همون استراحتگاه بین راهی که کیت یادش میومد غیبش زد، چند روز بعد سیلون و ویلون توی پارکینگ کامیون تو پیتسبورگ پیداش کردن. پرایس میگفت این اتفاقی که کیت میگه واسش افتاده کاملا امکان پذیره که افتاده باشه. الان هم اینجور اتفاقا داره میفته. اون شب دوباره تو کامپیوترم لیست اکسل کیت رو نگاه کردم. لیست آدمایی که میتونستن اطلاعاتی داشته باشن که کمکمون کنه. میدونستم هنوز باید با یه شخصی به اسم گلوریا کرومی صحبت کنم. این یکی از دوستای خانوادگی اینا بود که با مامان کیت خیلی صمیمی بود. بچه‌هاشون با هم میرفتن استخر، خودش و مامان کیت هم یه مدتی توی بیمارستان همکار بودن. کیت میگفت یه بار گلوریا بهش گفته بود یادش میاد یه روز بابای کیت داشته با مامانش و دخترها دعوا میکرده. احتمالاً گلوریا چیزی گفته بوده که این دعوا را افتاده. ولی کیت یادش نبود بعدش چی گفته بود گلوریا. این حرف همیشه تو ذهنش مونده بود، ولی بعدن که نامه نوشته بود واسه گلوریا ازش پرسیده بود جوابی نگرفته بود. حتی منم وقتی براش نامه نوشتم برای گلوریا جوابی نگرفتم. حدود ساعت 7 عصر بود که رسیدم خونه گلوریا. شوهرش جان و دخترش نیکی هم بودن. وقتی راجع به کاری که داشتیم با کیت می کردیم گفتم، جان فکر کرد کیت و کری دارن این حرفا رو در میارن که سهمشون رو از ارث و میراث ببرن بالا. ولی وقتی بهش گفتم کیت به خاطر همین حرفا از ارث اصلی خانواده که واسه پدر بزرگش بوده محروم شده، لحنش عوض شد. توی ساعت بعدی جان رفته بود رو منبر و داشت راجع به اتهامای سوء استفاده جنسی سخنرانی میکرد. گلوریا هم ساکت یه گوشه‌ای واسه خودش نشسته بود. بالاخره ولی یه جایی گلوریا سکوتش رو شکست و گفت مامان کیت بهش گفته شوهرش خودش و دخترا رو فیزیکی اذیت میکرده. گفت احتمالاً کتکشون میزده. جان دوباره پرید وسط و گفت آره منم اینو میدونستم. بابای کیت خودش چند بار این قضیه رو بهم گفته بود. اون آدم میتونست مثل ان گربه پست باشه. من برگشتم سمت گلوریا که داشت به شوهرش گوش میکرد. تو نامه‌ای که واسش فرستاده بودم گفته بودم کیت یه ترومایی داره که داره دربارش تحقیق میکنه. میخواد بفهمه تو گذشته چه اتفاقی واسش افتاده. ولی درباره قضیه تجاوز چیزی بهش نگفته بودم. الان ولی ازش پرسیدم آیا هیچ وقت مامان کیت راجع به این موضوع چیزی بهش گفته بود؟ گلوریا اینو که شنید حالت حرف زدنش عوض شد. گفت ما تو بیمارستان با هم کار میکردیم. مامان کیت یه آپارتمان کوچیک داشت و منم هر از گاهی بعد کار میرفتم پیشش. اون زمان کیت و کری بزرگ شده بودن و باباشون هم رفته بود یه ایالت دیگه. مامان کیت یه چیزی گفت و بهم التماس کرد به هیچکی نگم، مخصوصا به دخترا. من پرسیدم چی گفت دقیقاً؟ گلوریا یه آه عمیقی کشید. جان پرسید میخوای من برم بیرون؟ گفت نه. بعد رو کرد به من. گلوریا با صدای لرزون گفت مامان کیت حرفای شوهرش تو بیسیم شنیده بود. اون موقع بچه ها خیلی کوچیک بودن. شنیده بود شوهرش اینا رو میبره بیرون. میبره واسه مردای دیگه. صداش وقتی این حرف رو میزد محکمتر و بلندتر شده بود. قلبم انقدر تونتون میزد که صداشو از تو سینم میشنیدم. چشمای جان گشاد شده بود از تعجب. نیکی هم گریش گرفته بود. پرسیدم چیز دیگه هم یادت میاد گفته باشه؟ کی این حرف رو زد؟ گفت تجاوزا وقتی بوده که نیکی و کری حدود 9 سالشون بوده، پس کیت 6 سالش میشده. تا جایی که گلوریا یادش میومد، اولین باری که مامان کیت از تو بیسیم شنیده بود شوهرش داره اینا رو میبره واسه مردای دیگه چیزی نگفته بود، ولی بار دوم که شنیده بود بابای کیت درگیر شده بود. میگفت مامان کیت بهش گفته وقتی رفتم به بابای کیت گفتم درباره قضیه باهام خیلی بد رفتار کرد. گفت ولم کن، من میدونم دارم چیکار میکنم. این دیالوگ گلوریا و مامان کیت حدود سال 1987 بوده. گلوریا از مامان کیت پرسیده چطوری این همه سال همچین چیزی رو پیش خودت نگه داشتی به کسی نگفتی؟ اونم جواب داده بود مجبور بودم. زندگیمون بود دیگه. زنای دیگه هیچ وقت راجع به این چیزا حرفی نمیزنن. گلوریا به هم گفت دونستن این قضیه بار بزرگی بوده رو دوشش و زیاد کابوس دیده به خاطر این خاطرات. نیکی ازش پرسید پس چرا تا حالا هیچی نگفته؟ گلوریا گفت سال 1987 یعنی همون سالی که این حرفا رو با مامان کیت زده یه عمل جراحی مغز داشته و کلی طول کشیده حافظش کامل برگرده. میگفت تقریبا این موضوع رو فراموش کرده بود تا اینکه نامه‌های منو گرفت و یادش اومد. دیر وقت بود و وقتی برگشتم خونه ای که از ایر بی ام بی کرایه کرده بودیم دیدم کیت رو کاناپه دراز کشیده. ازم پرسید حالت چطوره؟ خوبی؟ حتما خیلی خسته شدی. کنارش نشستم و سعی کردم فکرامو منظم کنم که چطوری مکالمه رو پیش ببرم. با صدای بلند گفتم مامانت به گلوریا گفته فهمیده بابات تو رو میبرده واسه مردای دیگه. وقتی خیلی بچه بودی، 6-7 ساله بودی، مچشو گرفته. کیت حرفامو که شنید گفت ای وای من. بعد گریهش گرفت و نشست رو زانوهاش. بدنش از حقیق گریهاش می لرزید. می گفت می دونستم، می دونستم، می دونستم، می دونستم. الان که دیگه معلوم شده بود قضیه تجاوز واقعی بوده، کیت یه احساس دوگانه ای داشت. هم احساس حقانیت می کرد، هم ناراحت بود. مامان عزیزش از همون اولای کار از داستان خبر داشت، ولی حتی وقتی داشت می مردم چیزی نگفت. کیت میگفت تمام اون مدتی که داشت میمرد همه چی رو میدونست. بازم میپرسید آیا من مادر خوبی بودم؟ کیت سری با خواهرش تماس گرفت و اخبار رو بهش گفت. تلفن رو گذاشته بود رو اسپیکر منم بشنوم. کیری هم پشت خط گریش گرفته بود. گلوریا چند سال بعد اینکه سوء استفاده تموم شده بود داستانو فهمیده بود. همین باعث شد خواهرها مطمئن شن بقیه هم حتما تو اون دوره از قضیه خبر داشتن. کیری میگفت اونا میدونستن و کمکمون نکردن. همه تنهامون گذاشتن. نصف شب شده بود و این دوتا خواهر به این فکر میکردن چطوری میخوان امشب بخوابن. وقتی کیت تلفنو قطع کرد یاد اون شبی افتاد تو بچگیش که با جیغ و گریه از خونه فرار کرده بود و مامانش اومده بود دنبالش رو مسیر سیمانی میکشیدش. بهش میگفت آروم باش، آبرومون پیش همسایه‌ها رفت. میگفت باورم نمیشه منو برگردونده تو اون خونه. کیت احتمالاً تا صبح خوابش نمیبرد. کری هم احتمالاً واسه اولین بار تو عمرش در و موقع خواب قفل نمیکرد. بهار امسال یه بار دیگه شانسم واسه این که بابای کیت حرف بزنم امتحان کردم. رفتم مجتمع سالمندانی که توش زندگی میکرد و درست سر موقع هم رسیدم. ساعت نزدیکای 5 بود و وقتی رسیدم داشت شام میخورد. منو که دید ابروهاشو سمتم خم کرد و ازم پرسید نمیخوای عصبانی کنیم که، درسته؟ پوست صورتش چروک خورده بود و ریشای اصلاح نشدهش یه حال شلخته‌ای به قیافش داده بود. من براش توضیح دادم واسه چی این همه راه اومدم تا اینجا که ببینمش. تعادل درست حسابی نداشت، فقط با واکر میتونست یکم راه بره. وقتی بهش گفتم روزنامه نگارم، منو برد یه گوشه خلوت تو لابی ساختمون و خودشو سر داد رو صندلی. روی دستش خالکوبی ضربدری داشت، دور مچ اون یکی دستش هم یه دستگاه هشدار پزشکی بسته شده بود. گفت فکر کنم الان تازه یادم اومد تو کی هستی. خب حالا چی میخوای؟ بهش گفتم 10 ساله دارم روی مقاله راجع به دخترت کار میکنم و فکر میکنم داستانم بدون حرف زدن با تو کامل نمیشه. همینطور که سرش رو تکون میداد گفت خب اگه بخوام واقعا باهات صادق باشم باید بگم که من هیچی واسه گفتن ندارم، چون اولا اینکه احتمالاً اصلا نباید میشستم اینجا باهات حرف بزنم، بعدش هم اینکه این مسائل زندگی شخصی منه. من نشسته بودم و به حرفاش گوش میدادم. گفت از همون روز اولی که کیتی موضوع بهم گفت من ناراحت شدم. اصلا گیریم حرفشم 200% درسته. من نمیگم دروغه، چون نمیخوام تایید کنم دخترم دروغگوئه. اوکی، فقط نکته اینه که این اتفاق هیچ وقت نیفتاده. هیچ اتفاقی شبیه این هیچ وقت نیفتاده. تنها اشتباهی که من راجع به بچه‌ام کردم این بود که پدر بد اخلاقی بودم. وگرنه همه زندگیم تلاش کردم. سر کارهای مختلف رفتم که خانواده‌مو از نظر مالی تأمین کنم. وسط حرفامون بود که یکی از پرستارای مجتمع اومد دنبالش، گفت باید برگردی تو آپارتمانت. وقتی داشت برمیگشت بره گفتم من با آدمای دیگه هم صحبت کردم که میگن حرفای کیت درسته. تنها واکنشی که داشت این بود که برگشت یه نگاهی بهم کرد چند ثانیه‌ای و بدون اینکه چیزی بگه رفت. قبل اینکه از اونجا بیام بیرون یه نامه نوشتم از همه حرفایی که تو این مدت شنیده بودم و دادمش پذیرش بدن به بابای کیت. بعد برگشتم هتل و زنگ زدم داستانو واسه کیت تعریف کردم. تعجبی نکرد که باباش همه چی رو انکار کرده، ولی مطمئن بود این جلسه و حرفایی که زدم اذیتش کرده، مخصوصا که الان فهمیده کسای دیگه هم بودن که از قضیه تجاوز خبر داشتن. یه روز بعد زنگ زدم و جریانو به کری هم گفتم. گفت مطمئنه باباش دیشب با ترس خوابیده. الان میفهمه با ترس خوابیدن یعنی چی. میفهمه من چطوری همه زندگیم با ترس خوابیدم. روزای بعد اینکه با گلوریا کرومیز حرف زده بودم، کیت خیلی غمگین بود. زندگیشو گذاشته بود پای اثبات حقیقتی که از ته قلبش مطمئن بود واقعیته و الان واسه اولین بار احساس رضایت میکرد. ولی این احساس جدیدش هم مثل همه احساسهای دیگه‌اش تو این مدت خیلی پیچیده است. کیت الان فکر میکنه باباش از وقتی مامانش قضیه رو فهمیده بود و بهش گیر داده بود تجاوز تو گاراژ قطع کرده بود. احتمالاً از اون موقع به بعد بوده که میبردتش استراحتگاه بین راهی. کیت میگه دونستن ویرانگره. اینجوری نیست الان که معلوم شده خاطراش واقعی بودن راحت بتونه از این اتفاقایی که واسش افتادن بگذره و همه چیزو فراموش کنه، برگرده به زندگی عادیش، آدم نرمالی بشه. میگه همین واقعیت که مامانم میدونست، گلوریا هم میدونست، ولی هیچ کسی چی نگفت، خودش عذاب کمی نیست. خواهرها فکر میکنن این که مامانشون انقدر اصرار داشته اینا درس بخونن و از پنسیلوانیا برن به خاطر این بوده که میخواسته کمکشون کنه از این گذشتهشون فرار کنه. اگه مامانش نتونسته بود بهشون بچگی سالمی بده، لااقل میخواست به جاش آیندهشون رو درست کنه. کیت میگه مامانم امیدوار بود ما این اتفاقا رو فراموش کنیم، ولی نمیدونست ذهن چجوری کار میکنه. اون خاطره‌ها با کیت و خواهرش موندن و یه قسمت مهمی از چیزی که الان هستن رو ساختن. حتی گلوریا هم نتونست چیزی که فهمیده بود و فراموش کنه. خاطره‌ها احتمالاً هیچ وقت واقعاً از بین نمیرن، فقط یه مقدار زمان میبره که دوباره برگردن. کیت میگه این یه دلیل دیگه است واسه اثبات این که مغز کاریو میکنه که واسه زنده موندن لازمه بکنه. خب اینم از این قسمت 29 و این مقاله هم تموم شد و امیدوارم که از شنیدنش خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه تو زندگی. از پادکست میم حمایت کنید، به دوستان و اطرافیان معرفیش کنید و اگر هم خیلی خوشحال بودید و تونستید از ما حمایت مالی کنید از طریق سایت هامی باش، چه داخل ایران و چه خارج از ایران. نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتونم که مثل همیشه به همون بگید توی کامنت و پست و حالا چیزای دیگه. ممنون که این قسمت رو شنیدین. تا اپیزود بعد، بدرود.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.